سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه 19 تیر ماه. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. واکنش‌ها به پخش اعتراف دختران رقصنده اینستاگرام از صدا و سیما همچنان ادامه دارد. چند تن در سیستان و بلوچستان به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارجی بازداشت شدند. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا از سمت خود استعفا کرد. واکنش‌ها به بازداشت مائده هوجبری، دختر رقصنده در اینستاگرام و پخش اعتراف تلویزیونی وی از صدا و سیما و چند تن دیگر همچنان ادامه دارد. زهرا رهنورد از رهبران اعتراضهای 88 از رئیس صدا و سیما خواست که به دلیل پخش این اعتراف تلویزیونی از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد این اعتراف تلویزیونی را مخوف و ضد انسانی توصیف کرده است. به گزارش انصاف نیوز، حسام الدین آشنا عضو شورای نظارت بر صدا و سیما نیز در واکنش به پخش اعترافهای مائده هوجبری گفت شورای نظارت بر صدا و سیما این امکان را فراهم می کند تا به هر شکایتی از طرف افراد در مورد عدم رضایتشان نسبت به پخش تصاویر آنان در تلویزیون رسیدگی کند. از سوی دیگر آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز به این اعتراف‌ها واکنش تندی نشان دادند. پخش اعتراف‌های چند دختر جوان که ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام منتشر کرده بودند در برنامه تلویزیونی به نام بیراهه از صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران با موجی از واکنش‌های اعتراض‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد که چند تن را در استان سیستان و بلوچستان به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. این نهاد از افراد بازداشت شده با عنوان سرشبکه‌های رسانه‌های معاند خارجی نام برده است. سازمان اطلاعات سپاه بدون اشاره به هویت بازداشتی‌ها گفته است که برخی کانال‌ها با جذب و آموزش تعدادی از جوانان ناآگاه اقدام به نشر اکاذیب و مطالب وحدت ستیز در فضای مجازی می کردند. سپاه پاسداران و برخی دیگر از نهادهای امنیتی ایران پیشتر نیز افرادی را به اتهام ارتباط و همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بازداشت کردند، اما این افراد پس از آزادی چنین اتهاماتی را تکذیب کردند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه از پذیرش استعفای بوریس جانسون وزیر امور خارجه آن کشور خبر داد. جرمی هانت وزیر بهداشت به عنوان جانشین وی انتخاب شده است. خبر استعفای بوریس جانسون کمتر از یک روز پس از کنارگیری دیوید دیویس وزیر امور مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت منتشر می شود. دلیل استعفای دیوید دیویس اختلاف نظرش با ترزا می در زمینه شرایط خروج از اتحادیه اروپا عنوان شده بود. از سوی دیگر دونالد توسک رئیس شورای اروپایی روز دوشنبه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مشکلی توصیف کرد که رفع آن به این آسانی میسر نیست و با استعفای دیوید دیویس نیز چنین چیزی تغییر نکرده است.
سیاست مداران می آیند و می روند، اما مشکلاتی که برای مردم خود ایجاد می کنند همچنان باقی می ماند. نابسامانی که برگزیت ایجاد کرده بزرگترین مشکل در تاریخ روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا است که چه با حضور آقای دیویس یا بدون حضور او تا حل شدن هنوز فاصله بسیاری دارد. متاسفانه ایده برگزیت به همراه دیوید دیویس کنار نرفته است.
دیوید دیویس و بوریس جانسون از هواداران سرسخت برگزیت در کابینه ترزا می بودند. بریتانیا قرار است اوایل فروردین خروج از اتحادیه اروپا را اجرایی کند. اتحادیه اروپا همواره به بریتانیا هشدار می‌دهد که زمان کوتاهی برای دستیابی به توافق برای خروج باقی مانده است. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز،
ترکیه جمهوریتینین شان و شرفینی کورومک،
آغاز دوره تازه ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان،
حکمم اومده 20 سال،
تحلیلی بر حکم محکومیت یکی از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران و قهرمانی ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی در رده سنی نوجوانان در جهان. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر. مهدی طه‌آباس هستم. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه 18 تیر ماه دور تازه‌ای از ریاست بر جمهوری ترکیه را آغاز کرد. با تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اردوغان به زودی قدرت بیشتری را به دست خواهد آورد. کیان منوی نگاهی کرده به انتخابات ترکیه و تغییرات داده شده در سیستم اداره این کشور.
رجب طیب اردوغان که اکنون بیش از 15 سال است که در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارد، روز دوشنبه دور تازه‌ای از ریاست جمهوری بر ترکیه را آغاز کرد. اردوغان که از سال 2014 رئیس جمهور ترکیه بوده، با تغییراتی که به درخواست او و نظرسنجی پس از آن در قانون اساسی داده شده است، اکنون به مراتب قدرت بیشتری خواهد گرفت. سیستم سیاسی ترکیه از این به بعد از ریاست جمهوری پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری که ویژه ترکیه است تبدیل شده است. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، از تفاوت‌های سیستم ریاستی جدید با سیستم پارلمانی که پیش از این وجود داشت می‌گوید.
در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام می‌گیرد. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت گواهی مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. و دومین قضیه که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و دو بار میتونه رئیس جمهور از یک حزب به چندین نوبت انتخاب بشه.
اردوغان و هوادارانش میگویند نظام ریاست جمهوری جدید ثبات و ثروت میآورد. او پس از پیروزی گفت با مراسم سوگند ریاست جمهوری ترکیه وارد عصر جدیدی میشود.
همان یاران اعتبارن ملتیمیز وردیمیز سوزلری یرینه گتیرمک ایچین
آماده سازی‌های مقدماتی ما در مورد پیاده کردن سیستم جدید ریاست جمهوری به میزان زیادی انجام شده است. از فردا شروع می‌کنیم وعده‌هایی را که به مردم دادیم به انجام برسانیم.
این در حالی است که به باور مخالفان وضع جدید به دیکتاتوری می انجامد و زمین ساز سرکوب و نقض آزادی های فردی خواهد شد. محرم اینچه، کاندیدای ائتلاف مخالف حزب حاکم، گفت رژیم جدید که یک حزب یا یک فرد تنها تبدیل به دولت می شود، خطر بزرگی برای ترکیه محسوب می شود.
دولت و پارتینین حتی بیر تک کشینین
ما انتخاباتی را تجربه کرده ایم که عمیقاً بر دموکراسی ما و همچنین زندگی ما در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اعلام نتایج با وضعی که شاهد آن بودیم نشانه آن است که این انتخابات ناعادلانه بوده است.
در سیستم ریاستی جدید که از سال 2019 اجرایی می شود، سمت نخست وزیری حذف شده است. اما دامنه قدرت ریاست جمهوری در سیستم جدید چیست؟ قدیر گلکاریان:
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تعمیم میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در سیستم ریاستی ترکیه این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو کنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده. در نتیجه میشه گفت که در این شرایط قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر سیستم ریاستی ترکیه رو بایسته بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
در همین حال سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز در گزارشی از روند انتخابات ترکیه انتقاد کرد. ایگناسیو سانچز آمور، سرپرست ماموریت نظارت کوتاه مدت این سازمان، به انتخابات ترکیه گفت:
در این انتخابات رای دهندگان از شرایط یکسان رقابت انتخاباتی برخوردار نبودند، در حالی که رئیس جمهور و حزب او از مزایای قابل توجه پوشش بیش از حد رسانه‌های دولتی و خصوصی برخوردار بودند و چارچوب قوانین محدود آزادی‌های اساسی و آزادی بیان را از جمله در رسانه‌ها محدود می‌کند.
مراسم سوگند اردوغان در حالی انجام می‌شود که اخراج کار مندان دولت و عملیات برای بازداشت صدها تن از شهروندانی که آنکارا آنها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی، نزدیکی به فتح الله گولن و یا ارتباط با کودتای دو سال پیش کرده ادامه دارد.
شاپرک شجریزاده، یکی از زنان مشهور به دختران خیابان انقلاب، از محکومیتش به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی خبر داده.
حکمم اومده 20 سال. برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی حجاب شدن تو ملای آن.
در همین رابطه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، پیشتر بدون ذکر نام شاپرک شجریزاده این خبر را اعلام کرده و گفته بود که دادستانی معتقده که حکم 18 سال زندان درباره این فرد قابل تعلیق نیست و دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و گرداننده کمپین چهارشنبه های سفید از نیویورک. مسیح، یه حکم کم سابقه ای صادر شده، فکر می‌کنید که با صدور این احکام سنگین جمهوری اسلامی قراره یک جور خط و نشان بکشه برای معترضان به حجاب اجباری؟
من فکر می‌کنم دقیقاً همینطوره، به این دلیل که الان اعتراض به حجاب اجباری تبدیل به گفتمان روزمره جامعه شده، یعنی شهروندان عادی دیگه نافرمانی مدنی رو وارد زندگی روزانه‌شون کردن و به حجاب اجباری با صدای بلند دارن اعتراض میکنن. و این اتفاق در واقع زمانی افتاد که شاپرک شجریزاده عضو کمپین چهارشنبه‌های سفید بود، ولی وقتی بیدا موحد رفت روی سکو و شالش رو به چوب بست، شاپرک اولین زنی بود که از خودش فیلم گرفت و پیشنهاد داد به بقیه زنان که همانند ویدا موحد بیان و شجاعانه شالشون رو به چوب ببندند و اعتراض بکنن توی خیابون به صورت علنی. من فکر میکنم جمهوری اسلامی بعد از اینکه شاپرک رو بازداشت کرد، زندانی کرد، کتکش زد، آمپول بهش در بازداشتگاه تزریق کرد، فکر میکردن او کوتاه میاد، ولی شاپرک بعد از اینکه از زندان آزاد شد هم در همون در واقع هفته‌های اول دوباره به کمپین چهارشنبه سفید پیوست، دوباره بدون حجاب در خیابان راه رفت، دوباره علنی به حجاب اجباری اعتراض کرد. و در جمهوری اسلامی از این که یک اعتراضی تداوم پیدا بکنه عصبانی میشه. بنابراین من فکر میکنم این صدور حکم برای این بوده که حس احساس مسئولیت و تداوم یک اعتراض رو در جامعه بخوان در واقع کنترل بکنن.
خب طی سالهای اخیر حرکت‌های اعتراضی متعددی انجام شده در ایران در اعتراض به حجاب اجباری. جمهوری اسلامی تحریک عوامل خارجی رو عامل این گونه اعتراضات میدونه. مسیح، تو چه نظری داری؟ چقدر فکر میکنی که خودجوش هست این حرکت‌های اجتماعی و چقدر تحت تاثیر؟
من واقعا ترجیح میدم که پاسخ این پرسش شما رو از زبان خود شاپرک شجریزاده بگم که در اینستاگرامش همین امروز نوشته که من سالهاست که بی حجابم، من سالهاست که به حجاب اجباری اعتراض دارم، ولی همیشه میدیدم که فعالان و چهره‌های شناخته شده برای آزادی هزینه میدن اما در مورد حجاب اعتراضی شکلی نمیگرفت و تصمیم گرفتم با عنوان یک شهروند اعتراضم رو علنی بکنم و به کمپین بپیوندم. و از طرف دیگه شیما بابایی، یکی دیگر از زنانی هست که خودش در اینستاگرامش نوشته که بازجو به او گفته که شما از خارج خط گرفتید برای فلان خبرنگاری که خارج کشور کار میکنید، و شیما بابایی پاسخ روشنی داد، گفت من برای کسی که خارج کشوره، من برای مسیح علی نژاد کار نمیکنم، بلکه او برای من کار میکنه. من فکر میکنم این پاسخ خیلی شفافه. نسل جوان ایران الان مثل مائده و جبری ها اونا از بیرون خط نگرفتن، زندگی عادیشون رو دارن میکنن و الزاماً نیازی هم ندارن کسی به اونها بگه که چه کار بکنن، چون سبک زندگیشون متفاوته با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی این رو بر نمیتابه. حکومتی که از یک رقص میترسه، از موی زن میترسه، از دوچرخه سواری آزادانه زن میترسه، طبیعیه که اینها رو به غرب رفت میده، به اسرائیل و آمریکا رفت میده تا بتونه جامعه رو سرکوب بکنه. ولی این اعتراضی که در داخل ایران وجود داره و این نسل تن به سرکوب نمیده.
ممنون مسیح که با ما همراه بودی در صفحانه با خبر.
خیلی متشکرم از دعوت شما.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران.
سالانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاکستان میکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که با اشتباه مهندسی در ساخت سد گتبند آب استان خوزستان شور شد. عیسی کلانتری روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا با اشاره به تغییر محل احداث سد گتبند در گذشته گفت که این کار سبب شد گنبدهای نمکی به درون آب شیرین خارون راه پیدا کنند. هزاران شهروند در شهرهای مختلف خوزستان در هفته‌های اخیر در اعتراض به بی‌آبی دست به تجمعات اعتراضی زدند. محسن غربیان از روحانیون اصولگرا میگوید که چون جهانگردان خارجی از نظر شرع و فقه جبری در رعایت حجاب ندارند، میتوانند در ایران خودشان حجاب را اختیار کنند. محسن غربیان روز دوشنبه در گفتگو با سایت آفتاب نیوز گفت همانطور که ایرانیان در کشورهای دیگر میتوانند طبق قوانین آن کشور عمل کنند، باید جهانگردان هم در ایران اجازه را داشته باشند. رعایت حجاب و پوشش اسلامی برای زنان در ایران در پی انقلاب سال 57 اجباری شد. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب در نامه‌ای راه برون رفت از مشکلات موجود در ایران را عزل علی خامنه‌ای از رهبری و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی در راستای حذف ولایت فقیه عنوان کرد. این نامه روز یکشنبه در سایت کلمه منتشر شد. ابوالفضل قدیانی که در ایران زندگی می‌کند، پیش از این به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بود. رسانه‌های تهران از اوجگیری اختلاف نظرها در درون دولت حسن روحانی بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی خبر می‌دهند و در این زمینه شایعه‌هایی هم از تهران به گوش می‌رسد، از جمله استعفای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که البته از سوی دولت تکذیب شده. برای تحلیل کشمکش‌های درون دولت بر سر سیاست‌های اقتصادی همراه می‌شیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، اختلاف نظرهای اقتصادی در درون دولت عمدتاً بر سر چیست و چه عادی رو شامل میشن؟
اصولا در زمینه‌های گوناگون تفاوت‌های جدی وجود داره بین دولت اول و دولت دوم حسن روحانی که سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از مهمترین اونهاست. در 4 سال اول زمامداری حسن روحانی تحول در سیاست اقتصادی پا به پای تحول در سیاست خارجی یکی از دو اولویت دولت بود. رئیس جمهوری اسلامی که در عرصه اقتصادی همیشه به اصلاح طلب ها نزدیک بود، عملا چهره های شاخص این جناح رو که در دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم فعال بودند به کار گرفت. کسانی که با سیاست های اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد به شدت مخالفت می کردند و خواستار آزادسازی در داخل و گشایش اقتصادی در روابط خارجی بودند. 4 سال دوم زمامداری آقای روحانی هم با وعده هایی در همین راستا شروع شد، ولی زیر فشار جناح‌های رقیب و همینطور گرفتاری های شدید خارجی به خصوص خروج آمریکا از برجام، سیاست گذاری اقتصادی دولت دوازدهم عملا دچار فلج شد و مشکلات اوج گرفت که شدت گرفتن سقوط پول ملی آشکارترین این مشکلات است. در این شرایط اختلاف نظرهای عمیقی پیدا شد بین صاحب منصبانی که به یک سیاستگذاری متمرکز و دستوری در عرصه اقتصاد متمایل شدند و اونهایی که همچنان از ضرورت آزادسازی اقتصادی دفاع می کنند. به نظر میاد که حسن روحانی به گروه اول تعلق داره.
خب چه نشانه های ملموسی وجود داره در مورد اختلاف نظرها میان اعضای تیم اقتصادی دولت؟
یکی از مهمترین نشانه ها کاهش شدید وزنه و نفوذ هواداران آزادسازی در دولت دوم حسن روحانی است، به خصوص با کنار رفتن دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی که نظریه پرداز اصلی بود در این زمینه و دیگه خبری از او نیست. از معدود کسانی که در دستگاه اجرایی هنوز از آزادسازی اقتصادی دفاع می کنند، عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی است، البته که با لحنی روز به روز انتقام دامیستر نسبت به سیاست آقای روحانی رفتار میکنه و علیه سیاست های دولت بعضی موقع چیز می نویسه. و بعد میشه اشاره کرد به کشمکش های مهم اعضای دولت، از جمله بین آقایان شریعت مداری و جهرومی وزیران صنعت و ارتباطات بر سر انتشار فهرست اسامی شرکت هایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کردند.
خب آقای خوابن، خیلی کوتاه اگه لطف کنیم بگین که آیا در این شرایط نیاز به ترمیم کابینه احساس میشه؟
به احتمال زیاد تغییرات جدی به وجود خواهد آمد در این تیم برای مقابله با وضعیت اضطراری کشور در عرصه اقتصادی. از ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به عنوان یکی از قربانیان اصلی بحران کنونی نام برده میشه.
ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما واکنش ها به بازداشت و سپس پخش اعترافات چند دختر جوان پرطرفدار در اینستاگرام از تلویزیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطالب متعددی رو در این رابطه به اشتراک گذاشتن یا منتشر کردن. همراه بشیم با هومن عسکری و شبکه‌های اجتماعی.
واکنش ها به پخش اعترافات تلویزیونی چند کاربر پرطرفدار اینستاگرام، یا آنطور که رئیس پلیس فتا گفت، شاخهای اینستاگرام همچنان ادامه دارد و دو کارزار اینترنتی را هم آغاز کرده است. در این برنامه که 15 تیر ماه با نام مستند بیراهه از شبکه یک پخش شده بود، دست کم 3 دختر و 1 پسر که چهرهشان محو شده درباره فعالیت‌هایشان در اینستاگرام به پرسش‌های گاه طولانی مجری پاسخ دادند و گاه در طول پاسخ‌هایشان به گریه افتادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی آنها را مائده هجبری، الناز قاسمی، شاداب و کامی معرفی کردند. بنابر گزارش‌ها این چند تن مدتی پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند، اما صفحات آنها در اینستاگرام حذف شده است. حالا 2 کارزار اینترنتی در واکنش به این برنامه راه افتاده. اولی تحریم صدا و سیما و دومی برقص تا برقصیم. در کارزار تحریم صدا و سیما، 10 تن از مخالفان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده خواستار اعمال تحریم علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند. کاربری نوشته است اعترافگیری از دختران جوان در صدا و سیمای نظام دلیل محکمی است برای درخواست تحریم صدا و سیما. مریم مقدم از امضا کنندگان نامه به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نوشته است با افتخار میگویم جزو 57 نفر امضا کننده نامه تحریم صدا و سیما به وزیر خارجه آمریکا هستم تا به گفته او نباشد آن صدا و سیمایی که با احساسات پاک یک دختر 17 ساله بازی میکند و من با صدای گریه‌اش به جنون میرسم. در کارزار دومی، یعنی برقص تا برقصیم، هم کاربران در حمایت از بازداشتی های اینستاگرام فیلم رقص خودشون رو منتشر می کنند. کاربری نوشته است دختری را به جرم پخش هنر رقص در اینستاگرام دستگیر و به اعترافات تلویزیونی واداشتند. همزمان عضو کابینه دولت گفته دستگیر یا زندانی کردن متخلفان اقتصادی کار درستی نیست، چون آرامش بازار را برهم می زند. به قول این کاربر، فردوسی اگر بود توییت می کرد هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. بنفشه اسدی هم نوشته است اینجا فقط زنان هرزه میرقصند و آواز میخوانند و بلند میخندند، اما اینجا مردان هنرمند میرقصند و آواز میخوانند و مردان شاد بلند میخندند. اینجا رقصیدن جرم نیست، شاد بودن جرم نیست، اینجا زن بودن جرم است.
اما خبرهای از گوشه و کنار جهان.
été merveilleux mais parfois ça peut être assez humiliant et on a tout un petit peu
Emmanuel Stenier بازیگر مشهور فرانسوی و همسر رومان پولانسکی کارگردان سرشناس سینمای جهان در اعتراض به اخراج همسرش از آکادمی اسکار دعوت این نهاد سینمایی را برای پیوستن به آکادمی رد کرد. خانم استنیه دلیل این تصمیم را فراموشی و تزویر گروهی از افراد عنوان کرده که به تازگی رومان پولانسکی را از آکادمی اسکار اخراج کردند. رومان پولانسکی 40 سال است به سبب اتهام تجاوز به دختری 13 ساله در سال 1977 از ترس محاکمه سنگین از آمریکا خارج شده و در پاریس زندگی می‌کند. در رقابت‌های رقص خیابانی در امارات متحده عربی گروهی از رقصندگان از سراسر جهان از جمله برخی کشورهای عربی خاورمیانه در دبی به رقابت پرداختند. رقابت‌های رقص خیابانی دبی که با عنوان تیتانس دنس برگزار شد نخستین بار است که در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها برخی رقصندگان کشورهای مسلمان منطقه از جمله عمان نیز حضور دارند. حدود 500 زن و مرد استرالیایی نیمه اوریان و به شکل داوطلبانه با حضور مقابل دوربین اسپنسر تونیک آمریکایی سوژه عکس او شدند. این شرکت کنندگان از بین 12,000 داوطلب استرالیایی انتخاب شدند و مقابل دوربین عکاس تنها یک توری شفاف قرمز رنگ به تن داشتند. سر بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان شد، الان تیم فرنگی هم قهرمان شد، در این رابطه برامون بگو.
درود بر شما همچنین بینندگان محترم. اتفاق بسیار مهمیه، گرچه در رده‌های سنی پای رقم خورده، اما اینکه هم آزاد هم فرنگی در رقابت‌های جهانی که به میزبانی کرواسی برگزار شد هر دو با هم قهرمان جهان شدند، خب در سایر رشته‌های ورزشی خیلی به ندرت ممکنه چنین اتفاقی رخ بده. نشون میده که کشتی ایران همچنان تونسته جایگاه جهانی خودش رو حفظ کنه، اما نگرانی‌های وجود داره، از جمله مسئله مالیه که به کشتی داره خیلی لطمه میزنه. همزمان با این رقابت‌ها جامعه کشتی ایران، قهرمانان، مربیان توماری رو امضا کردن در اعتراض به دولت، مبنی بر این که ما جوایزمون رو سالانه میگیریم به عنوان حواله و بعد وقتی حواله رو به بانک مرکزی میبریم به ما گفته میشه که قیمتا تغییر کرده و اون سکه‌ای که در واقع قراره به قیمت روز به اونها تحویل داده بشه به قیمت روز مسابقه میپردازن و این مسئله تو رشته‌های غیر فوتبالی که هیچ درآمد دیگه ای ندارن میتونه از استقبال خانواده‌ها از اینکه بچه‌هاشون به سمت رشته‌ای مثل کشتی برن کم کنه. همین الانش هم در همین تیم‌های آزاد و فرنگی اغلب یا از اندیمشک هستن در کشتی فرنگی یا از جویبار مازندران هستن در کشتی آزاد و اگر اینها هم انگیزه‌هاشون از بین بره طبیعتاً این موفقیت‌ها هم تداوم نخواهد داشت.
خب سری هم بزنیم کوتاه به فوتبال. الان فصل نقل و انتقالات فوتبال در ایرانه، چه خبر؟ چه بازیکنایی اومدن استقلال، چه بازیکنایی رفتن و همچنین پرسپولیس.
پرسپولیس که پنجره نقل و انتقالاتیش بسته است، اما برای نیم فصل دوم تونسته سروش رفیعی رو مجددا برگردونه با مهدی ترابی هم که البته یک پرونده مسئله داره، تراکتور سازی هم ادعا داره روی این پرونده، او رو هم تونسته به خدمت گرفته به خدمت بگیره. اما مسئله استقلال نارضایتی هواداران این تیم به خاطر جدایی امید ابراهیمی و مسئله ای که باز مثل کشتی داره فوتبال رو هم تهدید میکنه به دلیل افت ارزش چشمگیر ریال ایران، بازیکن‌ها با هر پیشنهاد خارجی وقتی مقایسه میکنن میبینن اون ارز خارجی ارزشش به مراتب بیشتر و بهتره، با هر پیشنهادی ایران رو ترک میکنن و پرسپولیس و استقلال امسال لیگ قهرمانان آسیا دارن و با رفتن ستاره هاشون تضعیف میشن.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
و همچنین ممنون از شما که با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، ساعت 7:30 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. رئیس اوپک از تولید کنندگان نفت در برابر تقاضای دونالد ترامپ برای افزایش تولید دفاع کرد. ادامه جستجوها برای یافتن بازماندگان سیل شدید در ژاپن. شماره کشته‌ها به دست کم 126 تن رسید. آمریکا یک شرکت خدمات گردشگری را به دلیل ارتباط با ماهانه تحریم کرد. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه از اعضای این سازمان در برابر درخواست اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید دفاع کرد. به گزارش رویترز، سهیل المزروعی رئیس اوپک گفت که این سازمان به تنهایی نباید برای تمام مشکلات موجود در صنعت نفت سرزنش شود. به افزود با این وجود اعضای این سازمان در زمینه اقدام‌هایی که در آخرین نشست خود در ماه گذشته اتخاذ کردند پاسخگو هستند. رئیس اوپک و وزیر انرژی امارات افزود که این سازمان علاقمند به شنیدن نظر کشورهای تولید کننده یا عمده نفت از جمله ایالات متحده آمریکا است. اعضای اوپک در ماه گذشته میلادی توافق کردند که تولید نفت را از آغاز ماه جاری میلادی اندکی افزایش دهند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در پی درخواست مصرف کنندگان اصلی نفت برای کاهش هزینه‌های سوخت، عربستان سعودی ایران را متقاعد به همکاری کرد. نرخ نفت جهانی در سال جاری به کمک افزایش تقاضا به طور ثابت افزایش داشته است و در ماه می حدود 2 ماه پیش برای نخستین بار در 3.5 سال گذشته از مرز 80 دلار در هر بشکه گذشت. نیروهای امداد و نجات در غرب ژاپن روز سه‌شنبه جستجو در میان گل و لای و آوار را برای یافتن بازماندگان سیل و رانش زمین از سر گرفتند. بارندگی‌های موسمی که هفته گذشته آغاز شد تاکنون نزدیک به 130 کشته و ده‌ها مفقود به همراه داشته است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای رسیدگی به فاجعه بارترین سیل از سال 1982 تاکنون سفرهای خارجی خود را لغو کرد. وقوع این سیل و رانش زمین چندین میلیون تن را ناچار به ترک خانه‌های خود کرده است. مقام‌های ژاپن می‌گویند هنوز تأثیر اقتصادی این سیل مشخص نیست. شرکت‌های برق روز دوشنبه اعلام کردند که 11,200 خانوار برق ندارند و صدها هزار نفر نیز بدون آب هستند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه یک شرکت خدمات مسافرتی مستقر در مالزی را به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمای ماهان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا پیشتر شرکت هواپیمای ماهان را مشمول تحریم‌های خود کرده بود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت گردشگری و مسافرتی ماهان بابت فعالیت برای هواپیمای ماهان یا به نیابت از آن شرکت که پیشتر به دلیل حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته بود، در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفت. استیون منوشن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه می‌گوید ماهانه شرکت هواپیمایی منتخب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در جهت تسهیل حمایت این نهاد نظامی از به گفته وی تروریسم در خاورمیانه فعالیت می‌کند. نام خطوط هواپیمایی ماهان به دلیل ارائه خدمات مالی و فنی به نیروی قدس سپاه پاسداران در اکتبر 2011 در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. وزیر کشور یمن از امارات متحده عربی خواست زندان‌های مخفی خود در جنوب یمن را تعطیل کند یا آنان را به دولت قانونی این کشور، دولت در تبعید عبدالرب و منصور هادی، تحویل دهد. ابوظبی پیشتر گزارش‌ها در مورد مدیریت زندان‌های مخفی در خاک یمن را رد کرده بود. سال گذشته آسوشیتد پرس در گزارش‌های تحقیقی از وجود این زندان‌ها که تحت نظر شبه نظامیان مورد حمایت امارات متحده عربی اداره می‌شوند خبر داد. در این گزارش‌ها به طور مستند موارد مختلفی از شکنجه، سوء رفتار و آزارهای جنسی در این زندان‌ها ذکر شده است. در هفته‌های اخیر دست کم 80 زندانی از این زندان‌ها آزاد شدند. به پایان بخش خبری می‌رسیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
سمر صبحانه با خبر امروز.
ترکیه جمهوریتینین شان و شرفینی کرومک
آغاز دور تازه ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان.
حکمم اومده 20 سال.
تحلیلی بر حکم محکومیت یکی از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران. و قهرمانی ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی در رده سنی نوجوانان در جهان. سلام و صبح بخیر. خوش آمدید به صبحانه با خبر. مهدی طه‌باس هستم. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه 18 تیر ماه دور تازه‌ای از ریاست بر جمهوری ترکیه را آغاز کرد. با تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اردوغان به زودی قدرت بیشتری را به دست خواهد آورد. کیان منوی نگاهی کرده به انتخابات ترکیه و تغییرات داده شده در سیستم اداره این کشور.
رجب طیب اردوغان که اکنون بیش از 15 سال است که در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارد، روز دوشنبه دور تازه‌ای از ریاست جمهوری بر ترکیه را آغاز کرد. اردوغان که از سال 2014 رئیس جمهور ترکیه بوده، با تغییراتی که به درخواست او و نظرسنجی پس از آن در قانون اساسی داده شده است، اکنون به مراتب قدرت بیشتری خواهد گرفت. سیستم سیاسی ترکیه از این به بعد از ریاست جمهوری پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری که ویژه ترکیه است تبدیل شده است. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، از تفاوت‌های سیستم ریاستی جدید با سیستم پارلمانی که پیش از این وجود داشت می‌گوید.
در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام می‌گیرد. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت گواهی مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. و دومین قضیه‌ای که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و دو بار میتونه رئیس جمهور از یک حزب به چندین نوبت انتخاب بشه.
اردوغان و هوادارانش میگویند نظام ریاست جمهوری جدید ثبات و ثروت میآورد. او پس از پیروزی گفت با مراسم سوگند ریاست جمهوری ترکیه وارد عصر جدیدی میشود.
همین یارندن اعتباره ملتیمیزه وردیمیز سوزلری یرنه گتیرمک چین
آماده سازی های مقدماتی ما در مورد پیاده کردن سیستم جدید ریاست جمهوری به میزان زیادی انجام شده است. از فردا شروع می کنیم وعده هایی را که به مردم دادیم به انجام برسانیم.
این در حالی است که به باور مخالفان وضع جدید به دیکتاتوری می انجامد و زمین ساز سرکوب و نقض آزادی های فردی خواهد شد. محرم اینچه کاندیدای ائتلاف مخالف حزب حاکم گفت رژیم جدید که یک حزب یا یک فرد تنها تبدیل به دولت می شود، خطر بزرگی برای ترکیه محسوب می شود.
دولت و پارتینین حتی بیر تک کشینین
ما انتخاباتی را تجربه کرده ایم که عمیقاً بر دموکراسی ما و همچنین زندگی ما در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اعلام نتایج با وضعی که شاهد آن بودیم نشانه آن است که این انتخابات ناعادلانه بوده است.
در سیستم ریاستی جدید که از سال 2019 اجرایی می شود، سمت نخست وزیری حذف شده است. اما دامنه قدرت ریاست جمهوری در سیستم جدید چیست؟ قدیر گلکاریان:
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تعمیم میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در سیستم ریاستی ترکیه این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو بکنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده. در نتیجه میشه گفت که در این شرایط قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر سیستم ریاستی ترکیه رو بایسته بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
در همین حال سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز در گزارشی از روند انتخابات ترکیه انتقاد کرد. ایگناسیو سانچز آمور، سرپرست ماموریت نظارت کوتاه مدت این سازمان، به انتخابات ترکیه گفت:
در این انتخابات رای دهندگان از شرایط یکسان رقابت انتخاباتی برخوردار نبودند، در حالی که رئیس جمهور و حزب او از مزایای قابل توجه پوشش بیش از حد رسانه‌های دولتی و خصوصی برخوردار بودند و چارچوب قوانین محدود آزادی‌های اساسی و آزادی بیان را از جمله در رسانه‌ها محدود می‌کند.
مراسم سوگند اردوغان در حالی انجام می‌شود که اخراج کارمندان دولت و عملیات برای بازداشت صدها تن از شهروندانی که آنکارا آنها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی، نزدیکی به فتح الله گولن و یا ارتباط با کودتای دو سال پیش کرده ادامه داد.
شاپرک شجریزاده، یکی از زنان مشهور به دختران خیابان انقلاب، از محکومیتش به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی خبر داده.
حکمم اومده 20 سال. برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی‌حجاب شدن تو ملای
در همین رابطه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، پیشتر بدون ذکر نام شاپرک شجریزاده این خبر را اعلام کرده و گفته بود که دادستانی معتقده که حکم 18 سال زندان درباره این فرد قابل تعلیق نیست و دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و گرداننده کمپین چهارشنبه‌های سفید از نیویورک. مسیح، یه حکم کم سابقه ای صادر شده، فکر می‌کنی که با صدور این احکام سنگین جمهوری اسلامی قراره یک جور خط و نشان بکشه برای معترضان به حجاب اجباری؟
من فکر می‌کنم دقیقاً همینطوره، به این دلیل که الان اعتراض به حجاب اجباری تبدیل به گفتمان روزمره جامعه شده. یعنی شهروندان عادی دیگه نافرمانی مدنی رو وارد زندگی روزانه‌شون کردن و به حجاب اجباری با صدای بلند دارن اعتراض میکنن. و این اتفاق در واقع زمانی افتاد که شاپرک شجریزاده عضو کمپین چهارشنبه‌های سفید بود، ولی وقتی ویدا موحد رفت روی سکو و شالش رو به چوب بست، شاپرک اولین زنی بود که از خودش فیلم گرفت و پیشنهاد داد به بقیه زنان که همانند ویدا موحد بیان و شجاعانه شالشون رو به چوب ببندند و اعتراض بکنن توی خیابون به صورت علنی. من فکر میکنم جمهوری اسلامی بعد از اینکه شاپرک رو بازداشت کرد، زندانی کرد، کتکش زد، آمپول بهش در بازداشتگاه تزریق کرد، فکر میکردن او کوتاه میاد، ولی شاپرک بعد از اینکه از زندان آزاد شد هم در همون در واقع هفته‌های اول دوباره به کمپین چهارشنبه سفید پیوست، دوباره بدون حجاب در خیابان راه رفت، دوباره علنی به حجاب اجباری اعتراض کرد. و در جمهوری اسلامی از اینکه یک اعتراضی تداوم پیدا بکنه عصبانی میشه. بنابراین من فکر میکنم این صدور حکم برای این بوده که حس احساس مسئولیت و تداوم یک اعتراض رو در جامعه بخوان در واقع کنترل بکنن.
خب طی سال‌های اخیر حرکت‌های اعتراضی متعددی انجام شده در ایران در اعتراض به حجاب اجباری. جمهوری اسلامی تحریک عوامل خارجی رو عامل این گونه اعتراضات میدونه. مسیح، تو چه نظری داری؟ چقدر فکر میکنی که خودجوش هست این حرکت‌های اجتماعی و چقدر تحت تاثیر؟
من واقعا ترجیح میدم که پاسخ این پرسش شما رو از زبان خود شاپرک شجریزاده بگم که در اینستاگرامش همین امروز نوشته که من سال هاست که بی حجابم، من سال هاست که به حجاب اجباری اعتراض دارم، ولی همیشه میدیدم که فعالان و چهره‌های شناخته شده برای آزادی هزینه میدن اما در مورد حجاب اعتراضی شکل نمیگرفت و تصمیم گرفتم با عنوان یک شهروند اعتراضم رو علنی بکنم و به کمپین بپیوندم. و از طرف دیگه شیما بابایی، یکی دیگر از زنانی هست که با خودش در اینستاگرامش نوشته که بازجو به او گفته که شما از خارج خط گرفتید برای فلان خبرنگاری که خارج کشور کار میکنید، و شیما بابایی پاسخ روشنی داد، گفت من برای کسی که خارج کشوره، من برای مسیح علی‌نژاد کار نمیکنم، بلکه او برای من کار میکنه. من فکر میکنم این پاسخ خیلی شفافه. نسل جوان ایران الان مثل مائده و جبری ها اونا از بیرون خط نگرفتن، زندگی عادیشون رو دارن میکنن و الزاماً نیازی هم ندارن کسی به اونها بگه که چه کار بکنن، چون سبک زندگیشون متفاوته با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی این رو بر نمیتابه. حکومتی که از یک رقص میترسه، از موی زن میترسه، از دوچرخه سواری آزادانه زن میترسه، طبیعیه که اینها رو به غرب رفت میده، به اسرائیل و آمریکا رفت میده تا بتونه جامعه رو سرکوب بکنه. ولی این اعتراضی که در داخل ایران وجود داره و این نسل تن به سرکوب نمیده.
ممنون مسیح که با ما همراه بودی در صفحانه خبر.
خیلی متشکرم از دعوت شما.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران.
سالانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاکستر میکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که با اشتباه مهندسی در ساخت سد گوسفند آب استان خوزستان شور شد. عیسی کلانتری روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا با اشاره به تغییر محل احداث سد گوسفند در گذشته گفت که این کار سبب شد گنبدهای نمکی به درون آب شیرین هارون راه پیدا کنند. هزاران شهروند در شهرهای مختلف خوزستان در هفته‌های اخیر در اعتراض به بی‌آبی دست به تجمعات اعتراضی زدند. محسن غربیان از روحانیون اصولگرا میگوید که چون جهانگردان خارجی از نظر شرع و فقه جبری در رعایت حجاب ندارند، میتوانند در ایران خودشان حجاب را اختیار کنند. محسن غربیان روز دوشنبه در گفتگو با سایت آفتاب نیوز گفت همانطور که ایرانیان در کشورهای دیگر میتوانند طبق قوانین آن کشور عمل کنند، باید جهانگردان هم در ایران این اجازه را داشته باشند. رعایت حجاب و پوشش اسلامی برای زنان در ایران در پی انقلاب سال 57 اجباری شد. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب در نامه‌ای راه برون رفت از مشکلات موجود در ایران را عزل علی خامنه‌ای از رهبری و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی در راستای حذف ولایت فقیه عنوان کرد. این نامه روز یکشنبه در سایت کلمه منتشر شد. ابوالفضل قدیانی که در ایران زندگی می‌کند، پیش از این به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بود. رسانه‌های تهران از اوجگیری اختلاف نظرها در درون دولت حسن روحانی بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی خبر می‌دهند و در این زمینه شایعه‌هایی هم از تهران به گوش می‌رسد. از جمله استعفای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که البته از سوی دولت تکذیب شده. برای تحلیل کشمکش‌های درون دولت بر سر سیاست‌های اقتصادی همراه می‌شیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، اختلاف نظرهای اقتصادی در درون دولت عمدتاً بر سر چیست و چه عادی رو شامل میشن؟
اصولا در زمینه‌های گوناگون تفاوت‌های جدی وجود داره بین دولت اول و دولت دوم حسن روحانی که سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از مهمترین اونهاست. در 4 سال اول زمامداری حسن روحانی تحول در سیاست اقتصادی پا به پای تحول در سیاست خارجی یکی از دو اولویت دولت بود. رئیس جمهوری اسلامی که در عرصه اقتصادی همیشه به اصلاح طلب‌ها نزدیک بود، عملاً چهره‌های شاخص این جناح رو که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم فعال بودند به کار گرفت. کسانی که با سیاست‌های اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد به شدت مخالفت می‌کردند و خواستار آزادسازی در داخل و گشایش اقتصادی در روابط خارجی بودند. 4 سال دوم زمامداری آقای روحانی هم با وعده‌هایی در همین راستا شروع شد، ولی زیر فشار جناح‌های رقیب و همینطور گرفتاری‌های شدید خارجی به خصوص خروج آمریکا از برجام، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم عملاً دچار فلج شد و مشکلات اوج گرفت که شدت گرفتن سقوط پول ملی آشکارترین این مشکلات است. در این شرایط اختلاف نظرهای عمیقی پیدا شد بین صاحب منصبانی که به یک سیاست‌گذاری متمرکز و دستوری در عرصه اقتصاد متمایل شدند و اونهایی که همچنان از ضرورت آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند. به نظر میاد که حسن روحانی به گروه اول تعلق داره.
خب چه نشانه های ملموسی وجود داره در مورد اختلاف نظرها میان اعضای تیم اقتصادی دولت؟
یکی از مهمترین نشانه ها کاهش شدید وزنه و نفوذ هواداران آزادسازی در دولت دوم حسن روحانی است، به خصوص با کنار رفتن دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی که نظریه پرداز اصلی بود در این زمینه و دیگه خبری از او نیست. از معدود کسانی که در دستگاه اجرایی هنوز از آزادسازی اقتصادی دفاع می کنند، عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی است، البته که با لحنی روز به روز انتقام دامیستر نسبت به سیاست آقای روحانی رفتار میکنه و علیه سیاست های دولت بعضی موقع چیز می نویسه. و بعد میشه اشاره کرد به کشمکش های مهم اعضای دولت، از جمله بین آقایان شریعت مداری و جهرومی وزیران صنعت و ارتباطات بر سر انتشار فهرست اسامی شرکت هایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کردن.
خب آقای خوابن، خیلی کوتاه اگه لطف کنیم بگین که آیا در این شرایط نیاز به ترمیم کابینه احساس میشه؟
به احتمال زیاد تغییرات جدی به وجود خواهد آمد در این تیم برای مقابله با وضعیت اضطراری کشور در عرصه اقتصادی. از ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به عنوان یکی از قربانیان اصلی بحران کنونی نام برده میشه.
ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما واکنش ها به بازداشت و سپس پخش اعترافات چند دختر جوان پرطرفدار در اینستاگرام از تلویزیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. کاربران در شبکه های اجتماعی مطالب متعددی رو در این رابطه به اشتراک گذاشتن یا منتشر کردن. همراه بشیم با هومن عسکری و شبکه های اجتماعی.
واکنش ها به پخش اعترافات تلویزیونی چند کاربر پرطرفدار اینستاگرام، یا آنطور که رئیس پلیس فتا گفت، شاخهای اینستاگرام همچنان ادامه دارد و دو کارزار اینترنتی را هم آغاز کرده است. در این برنامه که 15 تیر ماه با نام مستند بیراهه از شبکه یک پخش شده بود، دست کم 3 دختر و 1 پسر که چهرهشان محو شده درباره فعالیت‌هایشان در اینستاگرام به پرسش‌های گاه طولانی مجری پاسخ دادند و گاه در طول پاسخ‌هایشان به گریه افتادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی آنها را مائده حجبری، الناز قاسمی، شاداب و کامی معرفی کردند. بنابر گزارش‌ها این چند تن مدتی پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند، اما صفحات آنها در اینستاگرام حذف شده است. حالا 2 کارزار اینترنتی در واکنش به این برنامه راه افتاده. اولی تحریم صدا و سیما و دومی برقص تا برقصیم. در کارزار تحریم صدا و سیما، 10 تن از مخالفان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده خواستار اعمال تحریم علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند. کاربری نوشته است اعترافگیری از دختران جوان در صدا و سیمای نظام دلیل محکمی است برای درخواست تحریم صدا و سیما. مریم مقدم از امضا کنندگان نامه به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نوشته است با افتخار میگویم جزو 57 نفر امضا کننده نامه تحریم صدا و سیما به وزیر خارجه آمریکا هستم تا به گفته او نباشد آن صدا و سیمایی که با احساسات پاک یک دختر 17 ساله بازی میکند و من با صدای گریه‌اش به جنون میرسم. در کارزار دومی، یعنی برقص تا برقصیم، هم کاربران در حمایت از بازداشتی های اینستاگرام فیلم رقص خودشون رو منتشر می کنند. کاربری نوشته است دختری را به جرم پخش هنر رقص در اینستاگرام دستگیر و به اعترافات تلویزیونی واداشتند. همزمان عضو کابینه دولت گفته دستگیر یا زندانی کردن متخلفان اقتصادی کار درستی نیست، چون آرامش بازار را برهم می زند. به قول این کاربر، فردوسی اگر بود توییت می کرد هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. بنفشه اسدی هم نوشته است اینجا فقط زنان هرزه میرقصند و آواز میخوانند و بلند میخندند، اما اینجا مردان هنرمند میرقصند و آواز میخوانند و مردان شاد بلند میخندند. اینجا رقصیدن جرم نیست، شاد بودن جرم نیست، اینجا زن بودن جرم است.
اما خبرهای از گوشه و کنار جهان.
été merveilleux mais parfois ça peut être assez humiliant et on a tout un petit peu
Emmanuel Seigné بازیگر مشهور فرانسوی و همسر رومان پولانسکی کارگردان سرشناس سینمای جهان در اعتراض به اخراج همسرش از آکادمی اسکار دعوت این نهاد سینمایی را برای پیوستن به آکادمی رد کرد. خانم سنیه دلیل این تصمیم را فراموشی و تزویر گروهی از افراد عنوان کرده که به تازگی رومان پولانسکی را از آکادمی اسکار اخراج کردند. رومان پولانسکی 40 سال است به سبب اتهام تجاوز به دختری 13 ساله در سال 1977 از ترس محاکمه سنگین از آمریکا خارج شده و در پاریس زندگی می‌کند. در رقابت‌های رقص خیابانی در امارات متحده عربی گروهی از رقصندگان از سراسر جهان از جمله برخی کشورهای عربی خاورمیانه در دبی به رقابت پرداختند. رقابت‌های رقص خیابانی دبی که با عنوان تیتانس دنس برگزار شد نخستین بار است که در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها برخی رقصندگان کشورهای مسلمان منطقه از جمله عمان نیز حضور دارند. حدود 500 زن و مرد استرالیایی نیمه اوریان و به شکل داوطلبانه با حضور مقابل دوربین اسپنسر تونیک آمریکایی سوژه عکس او شدند. این شرکت کنندگان از بین 12,000 داوطلب استرالیایی انتخاب شدند و مقابل دوربین عکاس تنها یک توری شفاف قرمز رنگ به تن داشتند. سری بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان شد، الان تیم فرنگی هم قهرمان شد، در رابطه برامون بگو.
درود بر شما همچنین بینندگان محترم. اتفاق بسیار مهمیه، گرچه در رده‌های سنی پای رقم خورده، اما اینکه هم آزاد هم فرنگی در رقابت‌های جهانی که به میزبانی کرواسی برگزار شد هر دو با هم قهرمان جهان شدند، خب در سایر رشته‌های ورزشی خیلی به ندرت ممکنه چنین اتفاقی رخ بده. نشون میده که کشتی ایران همچنان تونسته جایگاه جهانی خودش رو حفظ کنه، اما نگرانی‌های وجود داره، از جمله مسئله مالیه که به کشتی داره خیلی لطمه میزنه. همزمان با این رقابت‌ها جامعه کشتی ایران، قهرمانان، مربیان توماری رو امضا کردن در اعتراض به دولت، مبنی بر این که ما جوایزمون رو سالانه میگیریم به عنوان حواله و بعد وقتی حواله رو به بانک مرکزی میبریم به ما گفته میشه که قیمت ها تغییر کرده و اون سکه‌ای که در واقع قراره به قیمت روز به اونها تحویل داده بشه به قیمت روز مسابقه میپردازن و این مسئله تو رشته های غیر فوتبالی که هیچ درآمد دیگه ای ندارن میتونه از استقبال خانواده ها از اینکه بچه‌هاشون به سمت رشته‌ای مثل کشتی برن کم کنه. همین الانش هم در همین تیم‌های آزاد و فرنگی اغلب یا از اندیمشک هستن در کشتی فرنگی یا از جویبار مازندران هستن در کشتی آزاد و اگر اینها هم انگیزه‌هاشون از بین بره طبیعتاً این موفقیت‌ها هم تداوم نخواهد داشت.
خب سری هم بزنیم کوتاه به فوتبال. الان فصل نقل و انتقالات فوتبال در ایرانه، چه خبر؟ چه بازیکنایی اومدن استقلال، چه بازیکنایی رفتن و همچنین پرسپولیس.
پرسپولیس که پنجره نقل و انتقالاتیش بسته است، اما برای نیم فصل دوم تونسته سروش رفیعی رو مجددا برگردونه با مهدی ترابی هم که البته یک پرونده مسئله داره، تراکتور سازی هم ادعا داره روی این پرونده، او رو هم تونسته به خدمت گرفته به خدمت بگیره. اما مسئله استقلال نارضایتی هواداران این تیم به خاطر جدایی امید ابراهیمی و مسئله ای که باز مثل کشتی داره فوتبال رو هم تهدید میکنه به دلیل افت ارزش چشمگیر ریال ایران، بازیکن‌ها با هر پیشنهاد خارجی وقتی مقایسه میکنن میبینن اون ارز خارجی ارزشش به مراتب بیشتر و بهتره، با هر پیشنهادی ایران رو ترک میکنن و پرسپولیس و استقلال امسال لیگ قهرمانان آسیا دارن و با رفتن ستاره هاشون تضعیف میشن.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
و همچنین ممنون از شما که با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.